سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. مزاوی بخش 3. وقتی رفتم دم در، دیدم یک زن مراکشی در چارچوب در ایستاده و سراغ مادر بزرگم را می گیرد. مادر بزرگم من را فرستاده بود تا او را داخل خانه راهنمایی کنم. برای آنکه به او نشان دهم چه دختر مؤدبی هستم، وسایلش را از دستش گرفتم و با خودم داخل خانه آوردم. یک کیسه سفید داشت که پر بود از لیف حمام و قوطی‌های سیاه رنگ مرموزی که بوی عجیبی از آن بلند می‌شد. زن مراکشی کنار مادر بزرگم نشست. خیلی زود رفتند سر اصل مطلب و سر قیمت با هم چانه زدند. آخر سر مادر بزرگم گفت: نه ملیکه، 10 دینار خیلی زیاده. جا و مکان و پذیرایی از ماست. نرخت خیلی بالاست. بیشتر از 5 دینار نمیدم. اگرم نخواستی مشکلی نیست. یه ساعته یکی دیگر رو جات میارم. زن غریبه در قوطی‌های سیاه رنگ را باز کرد تا به مادر بزرگم نشان دهد چه معجون‌هایی در بساطش دارد. معجون‌هایی که مخصوص حمام مراکشی بودند. آن هم در حد شاهانه. پانوشت: حمام مراکشی یا مغربی نوعی استحمام است که در آن ابتدا داخل وان معجون‌های ساخته شده از عصاره گیاهان و میوه‌های مختلف می‌ریزند، سپس وارد وان می‌شوند. این نوع استحمام معمولاً در آستانه جشن ازدواج برای عروس‌ها انجام می‌شود. پایان پانوشت. اما هرچرا که نشان مادر بزرگم می‌داد، مادر بزرگم آن را مسخره می‌کرد. این دیگه چیه؟ آرد و شیر و لیمو؟ من کلی آرد و شیر و لیمو تو خونم دارم. اینا رو 1/4 دینار از بقالی می‌خری، اون وقت 10 دینار به ما قالب می‌کنی؟ این چیه؟ وا، اسمشو گذاشتی معجون شاهانه؟ عسل با شکر قاطی کردی شد معجون شاهانه؟ من تو خونم کلی عسل دارم، اونم عسل اصل. کلی هم شکر دارم، شکر قهوه‌ای، شکر سفید، شکر نبات. ولمون کن، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. 5 دینار بیشتر بهت نمیدم. این معجون رو به مشتریای دیگه قالب کن. من خودم معجون به اندازه کافی دارم، بهترشم دارم. فقط ازت صابون مراکشی میخوام و این که دخترها رو کیسه بکشی. همین. ملکه بخت برگشته بعد از کلی چانه زدن عاقبت تسلیم شد و با نهایت سرفکندگی و درماندگی به 5 دینار راضی شد. بحث های میان مادر بزرگم و ملکه به ظاهر درباره مقدار معجون ها و ترکیب آنها برای استفاده حین استحمام بود، اما در حقیقت بر سر این بود که حمام مراکشی میبایست چطور و با چه مقدماتی انجام شود. حمامی که برای من و فاطمه تدارک دیده شده بود به چه مناسبتی؟ برگشتم و به صورت مادرم نگاه کردم. گوشه ای ایستاده بود و حواسش به من بود. از خطوط صورتش پیدا بود که تلاش می کند خودش را آرام و خونسرد نشان دهد و نگرانی و تشویشش را بروز ندهد. رو کرد به مادر بزرگم. لبخندی مصنوعی به لب آورد و ازش پرسید: مادر چرا برای دخترها حموم مراکشی تهیه دیدی؟ خبریه؟ عروسی داریم؟ مادر بزرگم فکر مادرم را خواند. می دانست که بابت دخترش نگران است و تهیه دیدن حمام مراکشی برای دخترش در آستانه آزادی فهاد پشتش منظوری خوابیده. با این حال به روی خودش نیاورد و نقشه حقیقی و هولناکش را رو نکرد. در عوض نزدیک من آمد. آستین پیراهنم را بالا زد. دستم را بالا آورد و رو به مادرم گفت: ببین دست دخترتو، ساعدش رو ببین، ببین چقدر سیاهه. مزاوی بخش 4. ای بدن تبعیدی و مطرود من، ای بدن سرکش و اسرارآمیز و هزار توی من، ای بدن ممنوع و محالم، ای که هنوز معنا و باطن کلماتت کشف نشده. یعنی ساعد دختر جوان آنقدر مهم است که 5 دینار صرف روغن مالیدن به آن شود؟ نگاه پرسشگرم را به چشمان مادرم دوختم. او هم داشت به چشمان من نگاه می کرد. با نگاه من انگار داشتیم با هم حرف می زدیم. روح من انگار به هم آمیخته شده بود. یکی شده بود. انگار در هم دیگر ذوب شده بودیم. چشم در چشم مادرم سوالهایم را یکی یکی می پرسیدم. از کی اجازه پیدا کردیم که این کار را بکنیم؟ چطور این همه مدت به پنهان شدن و محو شدن عادت کردیم، طوری که احساس کنیم آخر خط قرار گرفته ایم؟ حالا چه اتفاقی افتاده که اجازه این کار صادر شده؟ آن هم در حضور این زن مراکشی، وسط بخار و در حالی که بدن خودمان را به دست این زن سپرده ایم، بیان که دلیلش را بدانیم. آب و صابون و عسل و شیر و لیمو، این چیزهایی که در طول زندگیمان همیشه دور و برمان بوده و مدام چشممان به آنها افتاده، چرا حالا معنا و مفهوم جدیدی پیدا کردند؟ این چه بصیرتی است که یک هو و اینقدر دیر پیش چشمهایم شکوفا شده؟ از اول زندگیم در گوشم خواندند که تو را ای بدنم انکار کنم و به پستوی ادراکم تبعید کنم. حالا چه اتفاقی افتاده که ناگهان تا این اندازه اهمیت پیدا کرده ای؟ ناخونهایم. چرا این زن مراکشی اینطور خصمانه به من نگاه می کند؟ فقط به خاطر آن که زیر ناخونهایم جوهری است؟ هیچ وقت در زندگیم به اندازه آن روز فاطمه را به خودم نزدیک ندیده بودم. هیچ وقت او را آنقدر بی‌دفاع ندیده بودم. فاطمه به چشمان من خیره شده بود. نگاه غمگینش خبر از سؤالی می داد که ته حلقش گیر کرده بود. سوالی که جوابش را از من طلب می کرد، از کسی که نیمه مکملش بود، کسی که برای هر سوالی جوابی توی آستین داشت، کسی که از همه چیز سر در می آورد و گره پیچیده ترین مسائل را با توضیحاتش باز می کرد. این بار اما برای سوالش جوابی نداشتم. چشمهایم را از نگاهش دزدیدم و به سرامیک سفید رنگ زیر پایم دوختم، همینطور به بخاری که فضای حمام را پر کرده بود. چشمهایم را به نقطه‌ای توهی دوختم که شبیه حقیقت بود. حقیقت سرکش و تلخ. آن لحظه به نظرم آمد همه ی حرفهایی که درباره تفاوت بدنها و تمایز میان آنها گفته می شود چرند است. چرا که می دیدم دست من این دست فاطمه است، پیشانی من این پیشانی اوست و بینیم این بینی اوست. منی که با سادگی هرچه تمامتر فکر می کردم هیچ شبیهی برای بدنم نیست. منی که رویای تفاوت و تمایز جادویم کرده بود. آن لحظه دیدم که با فاطمه یکی شدم. آن لحظه فکری دردناک به ذهنم آمد و درونم را پر از غصه کرد. این که به سادگی امکان داشت من فاطمه باشم. این که به جای او من از شکم مادرش زاییده شوم. حالا من به اندازه یک تار مو با او فاصله داشتم و این امکان که من صاحب بدن او شوم و او صاحب بدن من برایم کاملا باورپذیر بود. من و فاطمه آنجا وسط مه غلیظ بخار و حباب مثل دو روح سرگردان بر بالای سر دو بدن بودیم که در معرض انواع و اقسام شکنجه به بهانه زیبا شدن قرار گرفته بودند. هر از گاهی هر کدام از این دو روح به اشتباه در بدن آن دیگری حلول می کرد و در فاصله کوتاهی از آن خارج می شد. با این حال در تمام آن لحظات و در حالی که احساس می کردم روحم در بدن فاطمه حلول کرده و دستی را که تکان می دهم دست اوست، از خودم می پرسیدم چرا هنوز فکر می کنم من منم و با آن که کنارم نشسته فرق دارم. نوره آیین زیباسازی که مخصوص تو ترتیب داده بودند یک هفته طول کشید. دختره که بیچارم. از دور می دیدم که چطور بدن تو که مثل یک زن بالغ رشد کرده بود محل توجه همه قرار گرفته. انگار وجود تو در بدنت خلاصه شده بود. مادر بزرگت را می دیدم که چطور رانهایت را ورانداز می کند و برای اینکه پر و گوشت‌آلود شود چطور لقمه در دهانت می گذارد. استخوان‌های برجسته و اندام نحیف نظرش را جلب نکرد. آن را مناسب فهاد نمی دید. اما چرا؟ تو که هنوز 18 سالت نشده بود. این سوال وحشت توی دلم می انداخت. می دیدم چطور زنها تو را میان خودشان دست به دست می کنند. یکی به موهایت نرم کننده می زند. یکی ابروهایت را بر می دارد و آن دیگری روی تخت می خواباندت و برانهایت روغن و کرم می مالد. زن مراکشی با تلاش خستگی ناپذیر و پشتکار مثال زدنی مادر بزرگت را قانع کرده بود که با ماساژ دادن و کرم مالیدن می تواند رانهایت را پرتر از آنچه به نظر می رسد نشان دهد. چیزی که باعث تعجبم شده بود این بود که چطور مادر بزرگت که قانع کردنش یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا بود آنطور راحت تسلیم همچین دروغ بزرگی شده بود. همزمان دختر خواهرم فاطمه را می دیدم که مثل تو زیر دست زنها جا به جا می شود. درست مثل تو تسلیم مراسم بزک دوزک زنها شده بود. خوب می دانستم که مقدر شده هر کدامتان در سرنوشت آن دیگری شریک باشید. با این حال از طرز نگاه مادر بزرگت به تو معلوم بود که برنامه جداگانه‌ای برای تو تدارک دیده. تو زیباتر بودی و همین مسئله سرنوشتت را متمایز می کرد. زیبایی تو طوق لعنتی بود که گردنت را می فشرد. تنها گناهت، تنها امتیازت. امتیازی که تلاشی برای به دست آوردنش نکرده بودی. داشتی به خاطر همین امتیاز پاداش می گرفتی و همزمان مجازات می شدی. غروب هر روز وقتی زنها می رفتن پی کارشان و شما دوتا به انتظار شام مثل دو گربه چسبیده به هم می نشستید، زیبایی تو چشم آدم را می گرفت. همونطور که سادگی فاطمه توجه آدم را جلب می کرد. این موضوع من را بد جوری می ترساند. از گوشه عجزم به تو خیره می شدم و همزمان در دلم ذکر می گفتم تا بلکه خدا تو را از چنگال زنها نجات دهد. آه دختر بیچارم. تمام هم مقم من در آن لحظات این بود که بفهمم در سرت چه می گذرد. این که افکار جدیدی که مثل قارچ های سمی در برابر چشمانت سبز می شوند، چه معنا و مفهومی دارند؟ اینکه آیا از آن مراسم کشدار و پرزرق و برق خوشت می آید؟ آیا تحت تأثیر افسون بدنت شده ای؟ آیا توجه دیگران به ساعد دست و قوزک پایت فکر و ذکر تو را هم مشغول کرده؟ آیا تو هم تشنه اکتشاف جغرافیای بدنت شده ای؟ این افکار مثل خوره به جانم افتاده بودند و دست از سرم بر نمی داشتند. حتی وقتی که مادر بزرگت از تو میخواست سیب سرخ بخوری تا آب زیر پوستت بیاید و گونه هایت گل بیاندازد، ذهنم به تکاپو میافتاد و دلشور تمام وجودم را پر میکرد. هر کاری که تو برای او میکردی و هر کاری که او با تو میکرد در ذهنم هزار فکر ترسناک را زنده میکرد. خیلی تلاش کردم. خدا خودش شاهد است که چقدر تلاش کردم. که شبها وقتی که با تو تنها میماندم به ندای بیدار درونت تبدیل شدم و تو را از توانایی هایت و مسیرهای درخشان آیندهت آگاه کنم. تا به تو بگویم که آرزوها و نقشه هایت حد و مرزی ندارد و هیچ کس نمیتواند آنها را محدود کند. تا به تو بگویم که ارزش تو خیلی بیشتر از آن است که صرفاً یک بدن ترگل و ورگل در رخت خواب شوهرت باشی. تا به تو بباورانم که تو میتوانی در نقطه بالاتر از مادرت بایستی. اما آیا تو حرفهایم را میشنیدی؟ نه، نمیشنیدی. تو در دنیای دیگری سیر میکردی و خیالات دیگری در سرت بود. دیدم چطور چشمهایت برق میزنند و چطور گونه هایت گل انداختند. مدام به تو هشدار میدادم اگه با فهد ازدواج کنی چیزی بیشتر از این که زن او باشی نمیشی. تو اینو میخوای؟ نهایت آرزوت همینه؟ تو هنوز اول راهی، سنی نداری، هنوز چیزی از زندگی نمیدونی، ساده و خامی. و تو همیشه در جواب میگفتی مامان من خستم، میخوام بخوابم. و من از غصه و درد میمردم. آخ دختر کوچولوی من، در آن لحظه آرزوی مرگ میکردم. مزاوی. آن شب از فرط خستگی و اشتیاق نخوابیدم. شلوارم را درآوردم و جلوی آینه ایستادم. از خودم پرسیدم آیا واقعا رانهایم پر شدند؟ وجب به وجب بدنم را ورانداز کردم. هر جا که خالی یا لکه‌ای روی بدنم می‌دیدم یا خاطره آزاردهنده‌ای که روی عضوی از بدنم جا خوش کرده بود، احساس می‌کردم دارم از جغرافیایی که برایم ترسیم کرده‌اند دور می‌شوم. من آنطور که دیگران برای مقرر کرده بودند میبایست تبدیل به زنی زیبا میشدم، با پوستی صاف و پرتراوت و بدنی پر. نمیدانستم ای بدن عزیزم که کارهای زیادی وجود دارد که باید برای تو و در حق تو انجام دهم. میبایست در عرض یک هفته 18 سال اهمال و سهل‌انگاری را جبران میکردم. هر روز بیشتر به معنا و منظور کاری که مادر بزرگم اصرار به انجام آن داشت پی میبردم. با این حال مقاومتی نمی کردم. هرچند مادرم مدام به من هشدار می داد که در این مسیر قدم نگذارم و به روحم بیشتر از بدنم اهمیت بدهم و قلبم را به عشق فهد گره نزنم. علی‌رغم همه این هشدارها شیطانهای درونم هوشیار بودند و خودم هم دلم می خواست. بعد از یک ساعت ایستادن جلوی آینه برگشتم سمت تخت و یک گوشه آن نشستم. ساعت 3:02 صبح بود. نمیدانم چه شد که یک هو یاد شهله افتادم. خیلی تلاش کردم که به او فکر نکنم اما موفق نشدم. از خودم پرسیدم حالش چطور است و چه می کند؟ از وقتی خبر آزادی فهد به گوشمان رسیده بود ندیده بودیمش. انگار این خبر هیچ ربطی به او نداشت. به این فکر کردم که چرا همچین اتفاقی برای شهله افتاده؟ چرا همه او را نادیده گرفتند؟ مگر فهد از شکم او بیرون نیامده بود؟ مگر او مجرای همه آن معجزات نبود؟ چرا حالا آنقدر بیقدر و قیمت شده بود؟ سرم را تکان دادم به این امید که این افکار از سرم خارج شوند. خودم را متقاعد کردم که همچین اتفاقی هرگز برای من اتفاق نخواهد افتاد. شهله لابد یک جای کار اشتباه کرده بود و همه بلاهایی که امروز سرش می آمد، همه آن سکوت و انزوا و توده های گوشت انبار شده نتیجه همان اشتباهش بود. ساعت 3:20. غروب روز قبل روی شکمم دراز کشیده بودم و زن غریبه بالای سرم مشغول کارش بود. در یک نقطه از بدنم چربی ها رو آب می کرد و در یک نقطه دیگر چربی ها رو انبار می کرد. فاطمه هم روی شکمش خوابیده بود. رقیه بالای سرش ایستاده بود و داشت با توت فرنگی و کیوی و شکر قهوه‌ای پشتش رو می مالید. مادر بزرگم هر روز دعوایش می کرد که چرا پشتش پر از جوش های قرمز است. مادر بزرگم وارد اتاق شد. اتاقی که آن روزها به سالن زیبایی تبدیل شده بود. مادر بزرگ مشغول بحث با زن دلاک شد. زن بیهوده تلاش می کرد مادر بزرگم را قانع کند که جلسه های ماساژ نتیجه بخش بوده. به مادر بزرگم گزارش می داد چند پرده گوشت کجای بدن من و فاطمه اضافه کرده و چند پرده گوشت کجای بدن ما آب کرده. می گفت همه اینها توی دفتر ثبت شده. مادر بزرگ اما به دفترش اعتماد نداشت. او فقط به آنچه با چشمهایش می دید باور داشت. نزدیک من آمد و قوس کمرم و پهلوهایم را برانداز کرد. بعد چند کلمه زمزمه وار به زن گفت. زن هم زمزمه وار به او گفت که بدن فاطمه زنانگی بیشتری دارد. مادر بزرگم ابروهایش را در هم کشید و گفت نه نه تو وقت تو بذار برای مزاوی. مادرم می گفت مادر بزرگت این بار و برای اولین بار روی تو تمرکز کرده. می گفت مادر بزرگت به زیبایی صورت بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت می دهد. شهله را هم به خاطر صورت زیبایش برای داییت پسند کرده بود. می گفت مادر بزرگت هر روز صورت تو را در کنار صورت فهاد تخیل می کند و با ترکیب این دو صورت بچه هایتان را تجسم می کند. می گفت مادر بزرگت پیر شده و تنها آرزویش این است که بچه های فهاد را ببیند. اما این موضوع هیچ ربطی به تو ندارد. مادر بزرگت تنها از تو صورت زیبایت را می خواهد. همین و بس. برای همین نباید گول رفتار این روزهای مادر بزرگت را بخوری. حرفهای مادرم مثل تیری در قلبم فرو رفت. اینها را می گفت تا خوشحالی وصف ناپذیرم را به خاطر برخورداری از امتیازی که تمام عمرم در آرزویش بودم خونسا کند. من اما در ذهنم خودم و فاطمه را تجسم می کردم که روپوش آبی رنگ مهد کودک پوشیده ایم و جایی شبیه ویترین یک فروشگاه اجناس ارزان قیمت ایستاده ایم و فهاد، آیا فهاد دست به انتخاب می زد؟ آیا این همان چیزی بود که به زودی اتفاق می افتاد؟ آیا مادر بزرگم با او صحبت خواهد کرد و به او خواهد گفت که دیگر مرد شده و باید یک زن، شاید هم دو زن انتخاب کند؟ آیا فهاد به حرف مادر بزرگم گوش می کرد؟ آیا مادر بزرگم رک و بی پرده با فهاد صحبت می کرد که کدام یک از ما من و فاطمه را انتخاب کند یا آنکه حسابی به سر و وضع و اندام من می رسید و هرچه پول داشت صرف پرورش زنانگی من می کرد و انتخاب را به عهده خود فهاد می گذاشت؟ بعد از همه این ماجراها چه اتفاقی برای ما می افتاد؟ مایی که سرمان پر از فکر و خیال شده بود و سرگرمی و دل مشغولی جدید پیدا کرده بودیم. چه اتفاقی می افتاد اگر فهاد بین من و فاطمه یکی را انتخاب می کرد؟ چه بلایی سر آن دیگری که انتخابش نمی کرد می افتاد؟ از کجا معلوم که من را انتخاب می کرد؟ چه چیزی باعث متفاوت بودن من می شد؟ ساعت 3:30 از اتاقم بیرون رفتم و از در آپارتمان خارج شدم. از راه پله پایین آمدم و از ساختمان بیرون رفتم. سمت آپارتمان خاله هیله رفتم و روبروی پنجره اتاق فاطمه ایستادم. می دانستم او هم مثل من بیدار مانده. با پشت دست آرام به پنجره کوبیدم. فاطمه؟ فاطمه پنجره را باز کرد. از آمدن من در آن وقت شب تعجب نکرد. به دیدن من در آن ساعت عادت داشت. احتمالاً می دانست چه می خواهم بگویم. پنجره را کامل باز کرد و گفت بیا تو. نه، در آپارتمانو باز کن، میترسم لباسام کثیف شه. تا قبل از آن وقت رفتن به اتاق فاطمه به کثیف شدن لباسم خیلی اهمیت نمیدادم. پس چرا آن لحظه موضوع کثیف شدن لباسم را پیش کشیدم؟ آیا میخواستم به او بفهمانم که چقدر در توجه دیوانوارم به شکل و قیافه‌ام جدی هستم؟ آیا واقعاً تمیزی لباسم تا آن اندازه برایم اهمیت داشت یا آنکه با زدن آن حرف می‌خواستم فاطمه از من حساب ببرد؟ یک دقیقه بعد فاطمه در را باز کرد و نجواکنان ازم خواست وارد اتاقش شوم. دوتایی و در حالی که روی پنجه پا راه می رفتیم وارد اتاق شدیم. فاطمه سری رفت روی تختش و زیر لحاف دراز کشید. در همان حال سرش را برگرداند و به من خیره شد. می دانست برای چه به اتاقش آمدم. پشتم را به او کردم و سراغ آینه اش رفتم. از روی میز آرایش جعبه های کرم و وسایل آرایش را برداشتم. در جعبه ها را باز کردم. حس کردم با نگاهش دارد اندامم را ورانداز می کند. می دانستم برای اینکه زودتر حرف بزنم و بروم سر اصل مطلب پیش قدم نمی شود. در آن لحظات حال و روز هم دیگر را خوب می فهمیدیم. بیان که از کلام استفاده کنیم، در سکوت نیمه شب و در محاصره آرزوهای قریب الوقوع با یکدیگر حرف می زدیم. سرم را سمت فاطمه برگرداندم و به چهرهش خیره شدم. به چهره معصوم، ساده و بچگانش. یک لحظه این فکر به سرم آمد که چقدر دوستش دارم. آه فاطمه، خواهر دوست داشتنی و رقیب سرسخت من. ببین فاطمه، سرش را بالا آورد و به چشمهایم نگاه کرد. ترس در نگاهش موج می زد. ترس از آن چه احتمال می داد مطرح کنم. آب دهانم را قورت دادم و پی حرفم را گرفتم. بهت قول می دم اگه فهد تو رو انتخاب کرد، یعنی اگه معلوم شد که تو رو دوست داره، هیچ وقت باهات رقابت نکنم و مزاحمت نشم. قول می دم که رابطت با فهد رو خراب نکنم و کاری نکنم که اونو ازت بگیرم و منم همینطور. قول؟ قول. نفس عمیقی کشیدم. دیگر خیالم راحت شده بود. به چیزی که میخواستم رسیده بودم. اینکه عشق دیوانه وارمان به فهد باعث به راه افتادن جنگ و خون ریزی میان من و فاطمه، تنها خواهری که در تمام زندگیم داشتم، نشود. با هم توافق کردیم که جوان مردانه و پاک رقابت کنیم. به حرمت همه آن سالها قرار گذاشتیم وضعیت را از آن چه به نظر می رسید فاجعه بارتر نکنیم.
این داستان ادامه دارد.